أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين إن المتقين في مقام أمين. بس در رابطه با اوصاف اهل تقواس از زبان امیر المؤمنین علی علیه السلام که خود ایشان مجمع عالی ترین صفات اهل تقواس دارن این اوصاف رو برای ما بیان می‌فرمایند. اون کسانی که بخواهند در مسیر پاکی قرار بگیرند باید یک نمونه ای از این اوصاف و اعمال و رفتار رو سلوحه زندگی خودمون قرار بدهیم. فرمودند متقین یک دغدغه های خاصی دارند، دغدغه پاک زیستن، دغدغه پاک بودن، پاک بودن در ابعاد مختلف، هم پاکی فکری و اعتقادی، پاکی فکری و اعتقادی در جهت تداوم ایمان و شرایط و ویژگی های ایمان است که خب همواره انسان در معرض این ناپاکی ها قرار میگیره و افراد گاهی با هر حال شبهات باید ما در این جهت همواره مستحکم باشیم و در جهت استحکام اون پاکی های اعتقادی همواره قرار بگیریم. با مطالعات کتاب های اعتقادی نگیم حالا یه وقتی مطالعه کردیم یه وقتی سر کلاسش رفتیم، اما باید این مطالعات مستمر باشه که در ذهن ما در جان ما قرار بگیره و با قرآن کریم که این محتواهای پاکی اعتقادی رو در جهت ایمان به خدا، ایمان به قیامت، ایمان به انبیاء الهی، ایمان به ملائکه خدای متعال، ایمان به اولیاء الهی، اینها همواره مورد توجه قرار بگیره. گاهی انسان خیال میکنه که این به هر حال درکه هست، اما در زندگی از این درک ها، از این توجهات ما غافل میشیم. لذا خوندن آیات قرآنی برای این است که این درک ها، این بینش ها همواره مستحکم بشه. و و در جهت پاکی های در حال اخلاقی و عملی قرار بگیریم. ما زندگی امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام رو وقتی مرور میکنیم میبینیم که این خطبه ها، خطبه های توحیدی و اینها عمدتا در اواخر عمر شریفشون، در بعد از اون حاکمیت ظاهریشون صادر شده. با تعبیرات مختلف در هر خطبه ای می‌بینیم که مباحث اعتقادی رو حضرت مطرح میکنن. خب اینا تکراره؟ نه، اینها در حال اون اصول پاکی های ماست که باید در زندگی شکل بگیره. اون کسانی که سست بودن در همراهی با اون حضرت و چقدر حضرت گلایه دارن از این سست عنصرها، سست معتقدین، اینا به خاطر اینکه اون اعتقادات در نفسشون به هر حال شکل نگرفت. یک به هر حال ارتباط ظاهری به عنوان اینکه حالا ایشون هم یکی از حکام است، آمدن تحت ولایت و به هر حال رهبریت اون حضرت، اما درست نفهمیدن که این رهبریت چه حقیقتی است، چه اقتضاعاتی داره، باید تسلیمش بشوند. رهبر الهی حقیقت قرآنه، حقیقت قرآنو داره پیاده میکنه. یک مرتبه یه قرآن ظاهری بالا رفت بدون اینکه توجه کنن که اینا رو کی بالا آورده. اونایی که به حال هیچ اعتقادی به قرآن ندارند، این همه جنایاتی که معاویه کرده، اینا همه مورد غفلت قرار گرفت. به دستور کی این قرآن ها آمد بالا؟ همین فقط یه ظاهر رو دیدند و چه تلاطمی به هر حال ایجاد کردند و چه ناراحتی برای امام مسلمین که عده ای رو ناچار بشه که بعد از اتمام حجت مراحلی از سر راه برداره به خاطر اینکه زمینه صاف بشه. اینا به خاطر این مسائله که باید همواره مورد توجه قرار بگیره. حالا به مناسبت دیگه حالا این نکات رو عرض کردم، چون بحث متقین و اون پاکی هاست. این دغدغه قرضم برای انسان متقی هست که در جهت برحال حفظ معتقدات و تعمیق معتقدات و بعدش هم حفظ پاکی های عملی و تعمیق پاکی های عملی. لذا حضرت میفهمن که متقین چون این دغدغه ها رو دارند و در عمل نشون میدن، دیگران گاهی تحمل نمی کنن اینها رو، میگن بچه ها زندگانی عادی مثل دیگران ندارند، برند و دنبال هوا و هوس ها، دنبال آزادی های حیوانی نامشروع، خودشون رو در حال محدود میکنن. چه بسا بگن آقا اینا یه مقداری از جهت روحی روانی مشکل دارن. حضرت میفرماید که نه، ینظر الیهم ناظر فیحسبهم مرضا، بیننده اینها رو میبینه با این حالت ها، با این عملکردها خیال میکنن که اینها مریض هستن. ما بالقوم من مرض، اما اینها مرضی در وجودشون نیست. و یقول، شخصی او رو نگاه میکنه، لقد خولت خولتو، نقاطی کردن روی روانی شدند. اما بهاد که ولقد خالت هم امرون عظیم، امر عظیمی که میخوان باور دارند که به پیشگاه خدای متعال ما میریم و مسئله حساب و کتاب و ظهور نامه اعمال، اینها همه حق آشکار شدن این امور همه حقه. خب اگر این معنا در زندگانی ما در یک مقطع کمش هم به باور بشینه، برها روابط اجتماعیمون، روابط اقتصادیمون به این صورت نخواهد بود. خیلی صافتر و صادقانه تر و حق طلبانه تر به حال خواهد شد. بله، میخواند که این متقین گونه هستن، لا یرزون من اعمالهم القلیل، از اعمال کم خودشون راضی نیست، ولا یستکثرون الکثیر، کارهای زیادم زیاد نمیدونن. خب این خصوصیت انسان متقیه، هی اشتها داره نسبت به وظائف خوب ملتزم بشه چون مزایاش رو میدونه. این اعمال صالح تأثیر در روح میذاره، روح رو صالح میکنه. والذین، خدا قول داده، قول خدا هم حتمیه، والذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین، اون کسانی که ایمان داشته باشن و عمل صالح هم انجام بدن، یعنی استمرار داشته باشن در ایمان، که عمل صالح نشون دهنده اون ایمانشونه، حتما ایشان را در افراد شایسته وارد میکنیم. صالح یعنی اون کسی که ذاتش به حال پاک شده، شایستگی پیدا کرده. اعمال در تحول ذات ما تأثیر میذاره، اخلاق در تحول ذات ما تأثیر میذاره. ان خیرن فخیرن و ان شرن فشر، نعوذ بالله. اگر خیر باشه این ذات رو میکنه خیر، اگر شر باشه این ذات رو میکنه شرور یا شریر. یه شریر یه خیلی بالاتره، داریم لفظ شریر بعد پیدا کرد. شریر ظاهرن اگر داشته باشیم صیغه مبالغه است، شرور صفت مشبه است که این دیگه صفتش میشه. و خدای متعال هم فرموده این حتمیه، فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره، فمن یعمل مثقال ذره شرن یره، یعنی عالم عالم حساب کتابه، اینطور نیست ذره ای از عالم جدا بشه تأثیر در ذرات دیگر نکنه، نه، محو شدن کلی که نیست از جهات علمی و به حال دیدگاه های حقیقی، و این تأثیر و تأثیرات هم قطعا هست، مخصوصا انسان که فرمود میبینه. کجا میبینه؟ انسان در خودش میبینه، بیرون که اگه هم نمایش پیدا بکنه، این نمایش درونه که میاد بیرون. و بهشت در واقع اون نمایش و ظهور حرکت و وجود بهشتی انسانه. لذا در شب معراج نبی اکرم صلوات الله علیه و آله دیدن که ملائکه به حال مشغول درختکاری و اینها و کارهایی انجام میدن، گاهی هم دست بر میدارن، سوال میکنن که این کارهای شما چه معنا داره؟ چون ملائکه وسائط فیضن. وسائط فیض یعنی این که هر کاری که هر زمینه‌ای که باشه، اون زمینه خدای متعال اثرش رو از اون واسطه میذاره. اگر یک زمینه خوبی باشه، نتیجه خوبی داشته باشه، اون نتیجه رو خدا میده، منتها خدا به واسطه وسائط میده. ملائکه هم این واسطه هستن و نسبت به انسان وساطتگری خاصی دارن ملائکه، چون انسان یه موجود دارای ابعاد مختلف، پیچیدگی های مختلف، لذا به این تدبیر خاص انسان نیاز داره که خدا این تدبیر رو داره. غرض اینه، گفتم که ما منتظر اعمال انسان ها هستیم، اگر حال بدن ملات بدن ما میچینیم این ساختمون رو میچینیم، ندن که نه. بله، به هر حال این گونه است. ما ها فرمودن انسان های متقی چون دغدغه مند هستند، همواره از لحظاتشون استفاده میکنن، سعی میکنن که لحظاتشون به بیهودگی نگذره، به بتالت نگذره. در دعاها هم، در مناجات ها هم ما رو متنبه این مسائل کردند. در مناجات شعبانیه انشاءالله باهاش انس داشته باشیم که امام علی علیه السلام که این مناجات رو به هر حال خواندند و این نکات رو متذکر میشن. الهی قد افنیت عمری فی سکرت تباعد منک، خدایا من عمرم رو در مستی دوری از تو فنا کردم. اینها خوب توجهاتی است که انسان باید داشته باشه نسبت به گذشتهش، که یه تحولی با این توجهات براش پیش بیاد. الهی قد افنیت عمری فی سکرت تباعد فی شرت سهو انگ و ابلیت شبابی فی سکرت تباعد منگ، جوانیم رو در مستی دوری از تو من بر حال فرسودم، از بینش بردم. خب این توجهات البته برای انسان متقی نسبت به اینکه از اوقاتش کاملا خوب استفاده نکرده باید باشه، منتها برنامه‌ریزی هم باید ما داشته باشیم. اون دغدغه مندی نباید از نفس انسان به هر حال جدا بشه و از خدا هم باید بخواهیم این بیداری رو به ما عنایت بکنه و به هر حال اموراتمون باید حتما پیوند با خدا داشته باشه. برنامه‌ریزی در کارهای خوب هم هر چند دقیق باشه، اگر استمداد از خدای متعال نباشه، این خیلی موفقیت آمیز نیست. حالا این که انسان انجام بده، چون اون ربطش رو برای صاحب اصلی انسان غافل شده. صاحب اصلی خداست و ما تحت ولایت او هر حال هستیم و میخواییم این ارتباط رو با اعمال صالح خلاصه برقرار بکنی. لذا باز در یه فراز دیگری از این مناجات به خدای متعال عرضه می داریم: الهی فلم از سیغز ایام اقتراری بک و رکونی الى سبیل سختک. خدای در اون ایامی که من مغرور شدم به تو، یعنی در نعمتهای تو به سر بردم و از صاحب نعمت که تو باشی غافل شدم و در راه سخط و غضبت من خلاصه فرو رفتم. خب با این تعبیرات ما هی باید خودمونو در دامن خدا بندازیم. لذا در فراز بعد عرضه می داریم: الهی و انا عبدک و ابن عبدک قائمون بین یدک متوسلون به کرمک الیک. یعنی اینکه ما با توسل و چنگ زدن به کرم و کرامت الهی باید همواره راه خدای متعال رو داشته باشیم. لذا خلاصه‌اش اینه که اون چرا که به حسب ظاهر نجات بخش ماست، همین در مسیر اعمال و انجام اعمال صالح بودنه. این رو ازش نباید غفلت بکنیم و از طرفی هم این مسیر رو بر خدا قرار بدیم: یهدیهم الیه صراطا مستقیما. انبیا ما رو به خدا هدایت میکنن که ان ربی علی صراط مستقیم، پروردگار من بر صراط مستقیمه. یعنی ما باید بر این صراط که ربوبیت خداست تکیه بکنی، عبودیت را بر ربوبیت خدا قرار بدیم. اگر این عبودیت بر ربوبیت خدای متعال قرار نگیره، انسان رو عبدالله نمی کنه. بله، لذا می فهمند که فهم لانفسهم متهمون. متقین همواره نسبت به خودشون متهم هستن، یعنی کارهای خوب انجام میدن اما نباید به گونه ای باشه که ما این کارهای خوب مایه دلبستگی ما باشه. کار خوب رو باید انجام بدیم، منتها مایه دلبستگیمون اون نجات الهی باید باشه، هدایت الهی باشه. در آیات قرآنی ما رو متوجه این مسئله میکنن که یک وقت اعتماد به خودمون نکنی. بله، امام حسین علیه السلام در دعای عرفه این نکات رو به ما توجه میده که وقتی که من به عدل تو نگاه میکنم، هدم اعتمادی علیها افوک عدلوک، اعتماد من بر اعمال و رفتار من این توجه به عدل تو اون رو فرو میریزه. بله، به هر حال این تعالیم برای تربیت توحیدی ماست که ما به صورت موحدانه هر حال تربیت بشیم و اون ارتباط حق طلبانمون رو همواره داشته باشیم. خب فردا تولد نور چشمی امام حسین علیه السلام است، شخصیتی که به هر حال در کربلا درخشید و از شخصیت‌های بزرگ عاشوراست و زیارتنامه های گوناگونی برای ایشان از ناحیه ائمه علیهم السلام در فرصت های مختلف، مناسبت های مختلف آمده که این زیارتنامه ها بیانگر اون شخصیت بالای حضرت علی اکبر علیه السلام است. تقریبا شاید ما زیارتنامه ای از امام حسین علیه السلام نداشته باشیم، مگر اینکه زیارت حضرت علی اکبر علیه السلام هم در اون زیارت بر حال هستش، ولو مثلا دو خط، که این نشان دهنده این است که ما بر حال باید این خط رو ادامه بدیم. وقتی که در مسیر عاشورا، در مسیر کربلا اون حالت برای امام حسین علیه السلام رخ میده و بعدش کلمه انا لله و انا الیه راجعون رو به زبان جاری میکنند، این کلام خب بیانگر این است که یک مصیبتی واقع شده یا واقع میشود و حضرت علی اکبر علیه السلام همراه پدر بودند، ملازم با امام زمانشون بودن. میپرسن که پدر چرا این کلام رو به زبان جاری کردید؟ فرمودن که شنیدم هر حال گوینده‌ای میگفت این کاروان میره و مرگ هم به دنبال او همراه است. پرسیدند اولسنا علی الحق، آیا ما بر حق نیستیم؟ امام حسین علیه السلام فرمود بله. بعد در جواب از کرد اذن لا نبالی بالموت، ما باکی از مرگ نداریم. خب این یک منطق دیگه، منطق بسیار گویاست که سرنوشت انسان رو نشون میده که ما سرنوشتمون رو با درک از حق و رفتن در مسیر حق میخواییم رقم بزنیم یا نه. وقت در زندگی هر جا بر حال حق بود دیگه میپذیره، هر جا خلاف حق بود کنار میزنه. اگه اینگونه باشه انسان از شنیدن حرف حق بر حال ناراحت نمیشه، یک کسی مشکلش رو میگه، خب این باید بپذیره چون حق دیگه. اگر من که الان میخوام در مسیر حق باشم یه چنین برخوردی با هم شد، ناراحت شدم، معلوم میشه که نه، این فقط یک ادعایی دارم، حالا از هر کس که میخواد باشه. من ازا در سفارشات بسیار بلند اولیاء الهی اینه که ما بر حال پذیرای حق باشیم، اگرچه پذیرشش تلخه. خب شکستن خود دیگه، در یه برخوردی زن اومد فرزند و بر حال پدر و مادر، دوست، شاگرد و زیر دست یه مشکل انسان رو میگه، انسان واقعا اگر دنبال حق باشه اون رو باید هر بپذیره. اگر به هر حال نپذیره یا سخت بپذیره معلوم میشه اولی که بدتره، این انسان مشکل داره. این خودخواهی یعنی غیر حق طلبی در وجودم به هر حال هستش. به هر حال زندگی این چنینه، انسان امتحان میشه در مراحل مختلف، که ما که حالا ادعا داریم که بر مسیر حق هستیم، آیا تا آخر ایستادگی داریم یا نه؟ خب این بزرگواران همه هستیشون رو در مسیر حق دادن و مظهر حق شدند. اینکه فرمود علیون مع الحق و الحق مع علی یدور حیث ما دار، این یک کلامی است که خیلی عمیقه. در لحظه لحظه حرکات امیر المؤمنین علی علیه السلام این معنا نمایانه که لحظه ای دنبال خودش نبود. فرمود ما شکک تو فی الحق مز اریتو، از وقتی که حق به من نشون داده شد من در آن شک نکردم. یعنی این وجود به حال وجود حقانی است. همه خب میفهمیدن، اما به حال چون دنبال خود بودند زیر بار امیرالمؤمنین علیه السلام نمی‌رفتند. اون کسانی که محو در این وجود بودند، ببینیم چه تعریفاتی حضرت نسبت به اونها داره. در مالک اشتر خیلی تعریفات عجیبی حضرت می‌فرمایند. این شخصیتی است که لحظه‌ای مثلا به تعبیرات در مسیر برحال باطل نرفت و مقاومت کرد در برابر دشمن و معاویه لعنت الله علیه. میدانست چه دست پرورده هایی علی علیه السلام داره، یکیش مالک اشتر، یکیش عمار یاسر. اول عمار رو زد و اون خلاصه شبهه رو که همه شنیده بودن نسبت به عمار شاخص بود. خیلی عجیبه، شاخص ولایت حق بود. تقتل و کلفعت الباغیه، گروه طغیان کننده عمار تو را میکشه. خب نشنیده بودن، معاویه هم شنیده بود، امرآس هم شنیده بود اینا رو. اینو گرفه دید که اوضاع خرابه، اینو که لشکر شام بشنوه از هم میپاچه. اون رئیسش امرآس ملعون گفت من حلش میکنم. فعیه باقیه علیه، اگر علی عمار رو نمی آورد کشته نمیشه. چقدر مغلطه کشتن این که مقابل داره میکشه. عده نفهم هم رفتن. مرحله بعد مالک داره فتح میکنه، الان که رئیس فتنه رو شیطان رو از بین ببره. اینجا دو مرتبه رئیس آمد چیکار کنی؟ قرآن ها رو به سر بکن. دو مرتبه این به حال کار سخت رو در لشکر امیرالمؤمنین علیه السلام، یکیش باعث از هم پاشیدن لشکر شام می شد، یکی از هم پاشیدن لشکر خود علی علیه السلام شد. خوارج اینجا سر کردن. خب اگر کسی واقعا دنبال حق باشه از دامن علی علیه السلام رو بگیره، لحظه ای جدا نشه. این اولیا که امام زمان علیه السلام به اینها خطاب میکنه، به ابی انتم و امی، اینا یه چنین شخصیت هایی بودن. حضرت علی اکبر علیه السلام این گونه بود. ما هم هر کدام به نوبه خودمون برحال در این مسیر امتحان میشیم که بالاترین امتحانمون و سختترین امتحان در برابر ولایته و ثبات قدم در مسیر ولایته، که بیابون و دریا و جنگ و صلح و هیچ کدوم از اینا نداره. چیزهای دیگه تغییر پذیره. نماز، روزه، بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر پنج چیز بنا شده، نماز و روزه و حج و در حال زکات، حالا روایتش هم مختلفه. فرمان ولایت، اما نودی شیئون مثل ما نودی بل ولایت. ولایت هم یعنی درست امام رو بشناسی، درست تبعیت بکنی. بعضی هم دم از امام زمان علیه السلام میزنن، ما میگن بذار فساد جامعه رو بگیره، انقلاب چیه؟ هوا بره انقلاب تا امام زمان علیه السلام بیاد. اینا خودشون رو ولایی میدونن. آیا این چنینه؟ لحظه امام زمان علیه السلام راضیست به مخالفت با دستورات الهی، لحظه راضیست بر حاکمیت، بر حال حاکمان زول، ما بگیم محب به ایشان هستیم، به امزه بلیت تاغوت و اینکه امام زمان و بعضی اینطوری هم دیگه و همینطور و همینطور. بنابراین این شناخت حق خیلی مهمه. اول اسنا علی الحق، جملهش کوتاهه اما خیلی پربار و پرزحمت. این شخصیت برای ما راهنماست که چیکار بکنی. لذا امام حسین علیه السلام اون تعبیرات رو برای علی اکبرش علیه السلام فرمود: خدایا تو گواه باش که شبیه ترین مردم را نزد این قوم از نظر خلق و خلق و منطق. منطق معناش جواز این سخن گفتن نباشه، اون منطق ولایی، اون منطق دینه، حق طلبیه، حق گوییه. لذا همشون امامشون رو معرفی کردن، فدا شدن در برابر امامشون رو اظهار کردند و من نشون دادن. انشاءالله ما از این اولیا درس بگیریم و الگوی کامل ما باشن در همه شونات زندگی. و خب مولودی خونده میشه چند دقیقه، انشاءالله دلهامون رو با مولودی هم به حال مسرور و منور بکنیم به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.